بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند یا میشنوند. امروز شنبه 21 جولای یا ژوئیه 2012 و 31 تیر ماه 1391. امروز میخوام به نوعی میشود گفت از کل به جزء برم، یعنی برنامه رو اینطور پیش ببریم که اوضاع جهانی و سیستم ببینیم چیه و در چه وضعیه و تبعات این در کشورهای تونس، مصر، بحرین، یمن، عمان، اردن، عربستان، مراکش از یک طرف، که اینها امریکا و غرب و ناتو به کمکشون اومد که جنبش ها رو سرکوب بکنن و فعلا تونستن تا حدی در این امر موفق باشن، و بعد از سوی دیگر لیبی، سوریه و ایران که به رژیم های اینا کمک نمی کنه که سرکوب بکنن، بلکه به دست نشانده های خودش کمک می کنه که این سه کشور رو بندازن، یعنی این سیاست یک بام و دو هوا. باید ببینیم چرا این طوره. بنابراین تا جایی که امکان داره بعد از گزارشی که در سطح جهانی و بازارهای مالی چی میگذره میریم روی این کشورها و به طور مختصر ببینیم از دسامبر 2010 که محمد بوعزیزی خودش رو به آتش کشید در یکی از شهرهای دورافتاده تونس، و این جرقه بود که تمام جنبش ها رو در شمال افریقا و خاورمیانه آغاز کرد، چه بوده و تا الان چه دستاوردهایی داشته و چه شکستهایی داشته، و بعدش میرسیم آخرش هر شبه که به ایران و این که به ویژه که دیروز 30 تیر بوده و هر شبه که 6 نفر از هر شبه که افراد برجسته ایران، سیاستمدارای برجسته ایران بیانیه‌ای دادن که اگر فرصت شد بخشی از اون رو برای عزیزان خواهم خوند، و بعدش ببینیم خود جنبش سبز و جنبش دموکراتیک ایران در چه وضعیتیه، چه نقایصی داره که باید برطرف بشه و چه کار باید کرد، و الترناتیو سازی های خارج چی هست و اهدافشون چیه در پشت سیاست های کلی جهانی در واقع امریکا، ناتو و غرب. در مورد ایران من همینجا میخواستم دو تا مقاله رو به عزیزان معرفی بکنم. یکی مقاله‌ایه که در کلمه همین امروز اومده به قلم سید کاظم قومی، هر شود که این مقاله پر اهمیتیه راجع به اصلاح طلبای تجدید نظر طلب، یعنی اون بخش از اصلاح طلبا که فقط و فقط چشم امید به شرکت در انتخابات بستن و این چه ضربات به جنبش میتونه بزنه، اینا چیان و داستانشون چیه از یک جهت، و مقاله دیگه هستش هر شبه که به قلم این بنابراین در سایت کلمه هست، مقاله دیگه آقای منوچهر صالحی نوشتن در اخبار روز که طالب و چکافی رخدادهای کنونی که آلترناتیو سازی ها رو در حقیقت بیان میکنه و این طرف دیگه قضیه است. هر کدوم درس هایی داره که چطور جنبش سبز این نقایص درش وجود میتونه داشته باشه، جنبش دموکراتیک ایران از یه طرف یه بخشش یه بخش دستراستی داره که چشم امید به رژیم بسته و به بالا و فقط یک هدف داره، اونم فقط شرکت در انتخاباته بدون که هیچی دست خورده بشه، و یکی دیگه آلترناتیو سازهای خارج هستن به ویژه که کیا پشتشونن و داستانشون چیه و کیا رو میخوان بیان به قدرت برسونن. این دو تا مقاله از این جهت برای اینکه تحلیل دقیقی از جنبش دموکراتیک و سبز ایران و نقاط ضعفش داشته باشیم، برای اینکه از یه طرف در داخل و گهگاه در خارج هستن کسایی که فقط به انتخابات چشم امید بستن، ولی کسایی هم داریم به ویژه در خارج که چشم امید به امپریالیزم بستن، و اینا رو شما فرزن این گرایشات رو در هر شبت که جرس میتونید ببینید، حتی در شورای هماهنگی میتونید ببینید. اینا نقاط ضعف جنبش دموکراتیک سبزه که باید مواظبشون باشیم و اینها رو به دقت تشخیص بدیم تا این جنبش دموکراتیک تقویت بشه، پا بگیره، جون بگیره، مردم امید پیدا بکنن، مردم به حرکت بیان تا کشورمون رو از خطر و از اجنبی و اجنبی پرست‌های خارج نشین نجات بدیم و ایران به دست ایرانی از این رژیم ضد انسان و سرکوبگر نجات پیدا بکنه و نه به دست اجنبی و اجنبی پرست‌ها. بنابراین میرم و برنامه رو در واقع میخواستم امروز با یه نقل قول از انسان بزرگ هاوارد زین آغاز بکنم. تلفن ها به من میشه و ایمیل ها میرسه، عزیزانی که فوق العاده ناراحتن، واقعا خوابشون نمیبره، همه ما در این همچین وضعیتی هستیم. شما ببینید که در سوریه چه کار دارن میکنن و نفر بعدی لبنان و بعدش ایرانه، و ببینید که چه شاخشونه و چه تهدیدهایی به روسیه و چین در سر همین وتویی که اخیراً کردن، به حرفای خانم پرایس و خانم هیلری کلینتون و نماینده انگلیس در سازمان ملل. عزیزان نگاه، تهدید آشکار فقط ایران رو، سوریه رو، چین و روسیه رو دارن تهدید میکنن. یک زمستان اتمی، این مگه میذاره آدم راحت باشه؟ مگه کسایی که اصولا راجع به این قضایا فکر نمیکنن و خب زندگیشون میکنن. بنابراین لازمه گاهی اوقات آدم مراجعه بکنه به نوشته ها و افکار انسان های بزرگی که استخوان خورد کردن. هاوارد زین، این انسان بزرگ که هیچ وقت تا جایی که من یادمه لبخند از لبش اون طرف هر وقت که سخنرانی می کرد و من به صحبت های این انسان بزرگ گوش می کردم، کسی که مورخ بزرگ، از کارگری به استاد دانشگاهی رسید و بعد بیرونش کردن از دانشگاه باستان. در تمام وقایع تاریخی 60 سال اخیر فعالانه از سیویل رایتس گرفته، یعنی جنبش مدنی افریقایی تبارها گرفته، تا جنگ ویتنام که چندین سفر کرد، از دوست 45 ساله نوم چامسکی و خانواده نوم چامسکی، و همینطور مبارزه کرد و لبخند زد و ما را امید داد تا چند وقت پیش فوت کرد در همین نزدیکی های لس آنجلس. میگه که امیدوار بودن در دورانهای سخت فقط یک آرمانگرایی احمقانه نیست. من اینو قبلا برای عزیزان خوندم ولی بعضی چیزها لازمه که تکرار بشه. امیدوار بودن در دورانهای بسیار سخت حتی فقط یک آرمانگرایی احمقانه نیست، بلکه بر پایه این واقعیت قرار دارد که تاریخ بشر فقط تاریخ خشونت و بیرحمی نیست، نگاه بکنید در افغانستان، در لیبی، در سومالی، در پاکستان، در عراق، در سوریه چه میگذره و باعث و بانی این جنایات و این کشتارها کیان. تاریخ، بلکه تاریخ عطوفت از خودگذشتگی و شجاعت و مهربانی، تاریخ به سراغ شجاعت و مهربانی هم هست و کسی این صحبت رو میکنه که کتاب معروف تاریخ مردم امریکا رو نوشته، مورخ بزرگیه، تاریخ رو خونده، بنابراین همش شقاوت و آدم کشی و جنایت نیست. آنچه زندگی ما را در این تاریخ پیچیده تعیین خواهد کرد این است که بر کدام یک از این دو جنبه تأکید کنی. اگر فقط بدترین ها رو ببینی، آنچه که امروز روز داره میگذره، این فقط توان ما در انجام کاری را از میان خواهد برد، یعنی ما را ناامید میکنه، نمیذاره بخوابی، در نشه صبح که بیدار میشیم خسته ای، افسرده ای. اینطور نباید باشه. اما اگر اون اوقات و جاهایی را بیاد آوریم که بعد میگه اینها کم هم نیستن، اوقاتی که انسان ها چه شکوهمند عمل کردن که خودش در تاریخ مردم امریکا اینا رو شرح میده، این به ما انرژی برای دست زدن و عمل میدهد، هرچه هم کوچک، و دست کم این امکان را به ما میدهد تا گردش کار جهان را در جهت دیگری سوق دهیم، هرچه هم کوچک، یک نفر رو آگاه بکنیم، به یک نفر کمک بکنیم، به یه همسایه کمک بکنیم، و اگر دست به عمل زنیم، عملی هرچه هم کوچکتر، نباید انتظار رسیدن یک باره به بهشت موعود را داشته باشیم که بعضی ها یک ذره میخوان به بهشت موعود برسن. آینده چیزی نیست جز تسلسل بیپایان آنچه در حال صورت میگیرد. از همین لحظات آینده تشکیل میشه و زندگی در همین حال، همچنین که فکر میکنین انسان ها باید زندگی بکنن، زندگی انسانی داشتن و مقاومت در برابر زشتی های دوروبر ما، هر کدوم از اینها خود یک پیروزی شگفت‌انگیز است. این طوره، یعنی به شما هدف اینها از بین بردن امید ماست. آقای اوباما اومد گفت امید هدفش، ولی و اونهایی که باش کار میکنن نابود کردن امید ما، امید بشریته که سرسپردگی اینها رو بپذیری. ما باید در مقابل این مقاومت بکنیم. همینطور رژیم، رژیم چرا سرکوب میکنه؟ برای که مقاومت رو از بین ببره، امید رو از بین ببره. جمهوری دموکراتیک رو چرا اینطور وحشیانه سرکوب کرد؟ برای از بین بردن امید، برای افسرده کردن نسل جوان، برای بی‌تفاوت کردن، به اعتیاد کشوندن، به فساد کشوندن، به فرار از کشور. هدف اینا اینه، ضد بشر، هم رژیم هم دشمنان خارجی ما، همه اینها دست در دست هم کار میکنند علیه بشریت و باید در برابر اینا مقاومت کرد. اما به نظر من باید ما ببینیم اینا چرا در کشورهایی که من اسم بردم به رژیم‌های سرکوبگر کمک کردن برای سرکوب جنبش، و اونهایی که دیگه تاریخ مصرفشون تموم شده بود، مثل حسنی مبارک، مثل بن علی، مثل عبدالله صالح، گذاشتنشون چرا و رژیم رو حفظ کردن و فکر میکنن که پیروز شدن، و در جاهای دیگه مثل بحرین و امثال هم دست به هیچ چی نزدن، در عربستان، در عمان، در اردن، با تمام قوا از این رژیم های قرون وسطایی ضد بشر، ضد دموکراتیک، واقعا و دیکتاتوری استبدادی های قرون وسطایی دفاع کردن و چرا از این جریان به اصطلاح استفاده کردن و الان میخوان برنامه هایی رو که از دهه 90 بعد از فروپاشی شوروی داشتن در مورد سوریه و لیبی و که در مورد اینا پیاده کردن، حالا بقیه مونده لبنان و ایران پیاده بکنن. بعد ببینیم دلایل این چیه. باز باید به ریشه ها رفت و من اینجا میخوام یکی دو تا نقل قول بیارم که اوضاع الان چطوره و اینا چرا احساس خطر کردن در داخل و این برای اولین باره و در نتیجه باید توجه مردم خودشون رو از نابسامانی های داخل به خارج معطوف بکنن. یک، این جنبه سیاسی قضیه است که برای معطوف کردن توجه مردم از بی‌سامانی های داخلشون و تمام کشور اروپا، امریکا، ژاپن باید به خارج معطوف بکنن. این یک هدف سیاسیه. هدف اقتصادیشون ولی فکر میکنن با چنگ انداختن در تمام این کشورها و تسلیم بلا منازع کردن اینها، یعنی به وجود آوردن کشورهایی مثل کویت و عربستان و امارات و عمان و اردن و امثالهم که بیچونه چرا به تسلیم کامل و بلا منازع هستند، شاید بتونن اقتصادشون رو دوباره به اصلاح احیا بکنن. جنبه اقتصادی قضیه که فرضاً قیمت نفت رو به حدی پایین بیارن که اقتصاد بتونه دوباره رشد پیدا بکنه. موفق میشن؟ نظر من اینه که نمیشن. یک سلسله دلایل رو من قبلا آوردم ولی میایم به امروز روز. میخوام یه نقل قول نسبتا مفصلی از نشریه شپیگل برای عزیزان بیارم که 12 جولای 2012 بیرون اومده که اون از مؤسسه پیو که یکی از مؤسسات آمارگیری مهم امریکاست نقل قول میکنه. پژوهشی که توسط مؤسسه پیو در ایالات متحده صورت گرفته نشان میدهد که مردم در سراسر جهان درباره اقتصاد ملی خود نگرانند. عزیزان دقت بکنن که همه جهان نیست، حالا تمام بسا کشورها رو بسا تحقیق کردن ببینید کشورها چجوری وضعیتشون. در این تحقیق که از 26 هزار نفر در 21 کشور جهان سوال شده نشون میده که تنها 28 درصد از وضعیت اقتصاد کشورشون راضی بودن. این مال 12 جولای قدیمی نیست، تازه است. این پژوهش نشان میدهد تنها در 4 کشور اکثریت مردم نسبت به وضع اقتصادی خود خوشبینند. این 4 کشور کیان؟ چین 83 درصد، آلمان 73 درصد، برزیل 65 درصد، ترکیه 57 درصد. این کشورهای به اصطلاح ترایو یعنی امریکا و اروپا و ژاپن رو به لرزه در میاره که کدوم کشورها از وضع اقتصادیشون راضی هست. تمام اینها کشورهای در واقع جهان سومی هست به جز آلمان که فعلا وضعش تا حد زیادی توپه، ولی اینطور خواهد بود؟ ببینید چه فشاری الان برش هست و مجبوره که به اصطلاح تمام حالا به اروپا اگر برسه. ولی اکثر این کشورها که مردمشون نسبتا راضی هستن کشورهای جهان سومی هست. در مقایسه با تحقیقی که همین مؤسسه آمارگیری در سال 2008 انجام داد، فقط چند سال پیش 2008، 4 سال پیش، پژوهش اخیر نشان دهنده کاهش چشمگیر اعتماد مردم به اقتصاد کشورشان است. میخوام به عزیزان این رو باید ما در نظر بگیریم. گرایش ها رو ما باید که در عرض همین 4 سال اخیر چه اتفاقاتی افتاده، یعنی بعد از بحران 2007-2008 یا 2008-2009، این به نوبه خود منجر به بحران مدل اقتصادی سرمایه‌داری شده. حالا عزیزان آمار رو نگاه کنن که مردم کم کم اعتمادشون رو فقط به سیاست مدارا یا این و آن نسبت به رژیم کل سیستم دارن از دست میدن. در 11 کشور از 21 کشور مورد بررسی فقط نزدیک به نیمی از مردم اعتقاد دارند که اقتصاد بازار آزاد منجر به بهزیستی عمومی مردم می شود. بدن اینا رو به لرزه در نمیاره یا همچین چیزی؟ افکار عمومی اینجوری؟ بنابراین باید مردم رو هم از طریق دستگاه‌های ارتباط جمعی فکرشون رو منحرف بکنن، هم توجهشون رو معطوف به شیاطین خارج بکنن. حالا یه زمانی طالبان و القاعده و بن لادن امثال هم بود، ولی الان شیاطین دیگه، یه زمانی صدام حسین بود، بعدش احمدی نژاد و بعدش الان بشار اسد. از مسائل بیرونی درونی اینطوری باید ببرنشون به بیرون. این از دست رفتن اعتماد به ویژه در کشورهای شدید است که بیش از همه تحت تأثیر بحران اورو قرار گرفتن. در ایتالیا اعتقاد مردم به سیستم اقتصادی موجود به 23% سقوط کرده و در اسپانیا به 20%. در هر دو کشور نامبرده پشتیبانی از این نظریه که کار سخت موجب تنعم بیشتر می شود، این چیزی که بهشون تلقین می کنن که اگه شما فقیرید چون تنبلید، چون بیکارید، چون رنگین پوستید، چون از نظر سرشتی به در بخور نیستید، ولی اگه سخت کوشی بکنید ثروتمند میشید. این نظریه که کار سخت موجب تنعم بیشتر میشه سخت ضربه خورده. مهندسا، دکترها، طبقه متوسطی که سخت کوشترین سفید پوست هستن، اروپایی هستن، هزار هزار و میلیون میلیون به بیکاری کشیده شدن. تمام این تئوری ها رو که قرنها واقعا تو گوششون خوندن دارن ضربه میخورن، از بنیان ضربه میخورن. برای اولین بار در تاریخ اینها، این آمار همچنین تمایز عمیق میان خوشبینی بعضی کشورهای تازه ظهور چون برزیل، چین، هند و ترکیه از یک سو و بدبینی در کشورهای اروپایی، ژاپن و ایالات متحده یافته است. در امریکا این رو میخوام عرض کنم، کمتر از 1/3 مردم اعتقاد دارند که اقتصاد کشور رضایت بخش است. 30% فقط. در کشورهای اروپایی فقط 16%. قلب سرمایه داری. علاوه بر آن این آمار نشان میدهد که در اروپا و ژاپن فقط 1 نفر از هر 10 نفر اعتقاد دارد که فرزندانشون زندگی بهتری از خودشون خواهند داشت. حالا من یه نقل قول از نام چامسکی میارم. نام چامسکیشون هنوز به یادشه، به اصطلاح بحران بزرگ، و همینجا من میارمش که به قول معروف از دست نره. گرایش ها رو باید نگاه بکنیم و ترس و وحشت اینها رو که چطور متوجه شدن که این بحران اقتصادی از اون تو به مریانیست. حتی من چند بار به عزیزان عرض کردم که این مثل بحران 2933 هم نیست. این برای اولین بار در تاریخ یک بحران ساختاریه. از نوم چامسکی در کتاب Occupy Wall Street، من قبلا این رو برای عزیزان نشون دادم. این کتاب واقعا باید خونده بشه، کتاب کوچولویه، ولی سخنرانی های نوم چامسکی رو برای جنبش وال استریت هم در بوستون و هم در جاهای دیگه نشون میده. خیلی سریع میشه خوندش و من این نقل قول سرکه هاوارد زین رو هم از همین کتاب گرفتم. حالا من امروز اگه عزیزان کاغذ و قلم دارن یک سلسله سرکه میخواستم هم سایت اینترنتی و هم کتاب به عزیزان معرفی بکنم، ولی این نقل قول رو میخوام از نوم چامسکی از همین کتاب Occupy بیارم. طبق پژوهش مؤسسه پیو، برداشت مردم نسبت به تضاد طبقاتی در ایالات متحده به طور بی سابقه بالا رفته. 2/3 مردم امریکا عقیده دارن که تضاد شدید و یا خیلی شدید میان ثروتمندان و فقرا وجود دارد و این فکر از 2009 تا حال 19% افزایش یافته. گرایش ها را عزیزان دقت بکنند، فقط یه چیز ثابت نیست، گرایش ها رو باید ببینه. بی جهت نیست که فقط در جریان جنبش وال استریت تا کنون 6705 نفر دستگیر و زندانی شدن. میگن ما چیز سیاسی نداریم، زندانی سیاسی نداریم. بعدش یه مطلب مهم رو مطرح میکنه نام چامسکی، این انسان بزرگ که اونم مثل هاورد زین که دوست جونک و جونی هم بودن، به مدت 45 سال با هم در بوستون کار میکردن با هاورد زین. در سالهای دهه 1970 نقطه عطفی در تاریخ امریکا صورت گرفت. اینو من چند بار باز کردم که 1973 یک نقطه عطف برای اولین بار با یک تصمیم دقیق از طرف هیئت حاکمه مزد و مزایای کارگرا به صورت متوقف شد و یا رو به پایین رفت. نکته بسیار پر اهمیت که چرا اینجور شده و چرا اون شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی بگیم از سال 1943-4 تا 73 چطور فروکش کرد و چرا فروکش کرد، چرا از بین رفت از اون موقع به بعد. این نظام وارد یک دوران بحران ساختاری شده که فقط با درست کردن حباب از حباب دهه 90 و فروپاشی شوروی سابق و بعد حباب خانه‌سازی، یعنی به اصطلاح حباب .com و بعدش حباب خانه‌سازی تونستن و بعدش هم بالا بردن وام مردم و وام دولت و غیره و غیره تونستن اینو نگه دارن و الان به مرزهای نهاییش داره میرسه. به همین دلیله که میخوان مرزهای جدیدی باز بکنن در سوریه، در لبنان، در لیبی، در ایران و شاید در آینده در چین و روسیه. اینا رو فکر میکنن مرزهای جدیدی برای حفظ نظام باشه. آیا موفق میشن؟ این متضمن یک هرسوتی زمستان اتمیه. در سالهای دهه 1970 نقطه عطفی در تاریخ امریکا صورت گرفت. از زمان بنیانگذاری این کشور، این حالا مشاهدات خودشه، از زمان بنیانگذاری این کشور امریکا در حال توسعه بوده است و البته در بعضی مواقع نه به طرق انسانی، منظورش کشتار بومی ها به برده کشیدن میلیون ها افریقایی تبار به طرق انسانی نبوده، ولی برای سفید پوستای اروپایی همینطور در حال توسعه بوده. اما گرایش در از موقع بنیانگذاریش تا به امروز به طرف ایجاد ثروت، صنعتی شدن و ایجاد امید بوده است. جزء فرهنگ مردم امریکا بوده که فرزندان ما بهتر از خود ما زندگی میکنند. عزیزان برن و فرهنگ مردم امریکا رو مطالعه بکنن. جزء جدایی ناپذیری، همینطور که افق هیچ محدودیتی نمیشناخته از اول و این یک کشور قاره‌ای بوده و هست، امیدم همینطور بوده در این کشور. علت عظمتش چی بوده و تسلطش و اینه که همه ما رو مسئول خودش کرده بوده، خود من رو چون اومدم به این کشور چی بوده، چه اتفاقی الان داره میافته و همیشه انتظار اون میرفته که چنین گرایشی ادامه خواهد یافت. هیچگاه تصور اینه نمی کردن که یه روز این متوقف بشه، حتی در بدترین ایام. خودش اومد مثال میزنه، بعد میگه که مثالش اینه، میگه سن من طوریست که به من اجازه میدهد دوران بحران بزرگ را به یاد آورم که از بدترین واقعا تیر و تارترین روزها در تاریخ امریکا بوده. بعد از چند سال اول، یعنی 29 تا فرزند 32-33، به سالهای میانی دهه 1930 که میرسیم، گرچه شرایط خیلی سخت‌تر از امروز بود، به شدت عزیزان به صفهای جلوی به اصطلاح سوپخونه ها و اینا را عزیزان ببینن، جلوی کلیسه ها را ببینن، در اون زمان بسیار شدیدتر از امروز بود. اما روحیه مردم کاملا با حالا متفاوت بود. این احساس وجود داشت که توی گیومه ما از درون این مشکل بیرون خواهیم آمد. حتی در میان افراد بیکار از جمله خیلی از اقوام خودم، اقوام خودشو داره میگه، برای اینکه اینا هم هاوارجین هم نام چامسکی هر دوشون از خانواده‌ای نسبتاً فقیر کارگری میان، بعدن رشد کردن. این احساس بود که وضع بهتر خواهد شد. اکنون اما اوضاع به کلی فرق میکند. برای بسیاری از مردم ایالات متحده احساس عمیقی از ناامیدی و یأس وجود دارد. نام چامسکی کسیه که روزی نیست که مسافرت به این طرف اون طرف نبض جامعه امریکا دستشه. به نظر من این در تاریخ ایالات متحده پدیده تازه است و دارای پایه عینی است. یعنی چه پایه عینی است؟ یعنی مثل 1923 نیست که تمام صنایع امریکا سر جاش باشه. فقط یک بحران در حقیقت ادواری بوده. نه تنها صنایع سر جاشه، بلکه هنوز پتانسیل عظیمی وجود داره. انقلاب اتومبیل هنوز شروع نشده و حالا بگذاریم که جنگ دوم جهانی امسال هم و امسال هم که میاد و البته نجاتش میده، ترین خرابی های جنگ و تمام اختراعات و اکتشافاتی که در حین جنگ دوم جهانی شد و حالا اینها به توقف رسیده و مردم با این پسنداز های عظیم دوران جنگشون میان و خرید میکنند. بنابراین امید وجود داره و اون امیدی که داشتن بیپایه نبوده. الان مردم امریکا احساس دیگه ای دارن. میدونن که اونهایی که بیکار شدن امکان برگشتشون به کار نزدیک به صفره. هیئت حاکمه این چیزا رو میدونه. باید فکری برای این کار بکنه. اگر یک حکومت مردمی باشه فکر اساسی میکنه، کار به وجود میاره. مالیات ثروتمندا رو مثل 30 سال پیش به 60-70% میرسونه به جای 15%. به پایینی ها کمک میکنه مثل فرانکلین روزولت. کار ایجاد میکنه، به مردم میرسه، بودجه نظامی رو تقلیل میده و در عوض زیرساخت های کشور رو بهش میرسه. همینا چیزی که اکثریت قریب به اتفاق مردم امریکا میخواد، ولی 1% بالا نمیخواد. قابل توجه اونهایی که هر انتقادی که به این سیاست ها میشه میگن که این امریکایی ستیزیه. امریکایی ستیز اون کسی که این کارا رو نمیکنه برای ملت امریکا. امریکایی ستیز کسیه که از این سیاست ها دفاع میکنه. بنابراین چه کار باید بکنن؟ اگر این کارا رو نکنن مثل فرانکلین روزولت و یا حتی بهتر و رادیکالتر چه کار باید بکنن؟ برن کشورها رو یکی پس از دیگری به خاک و خون بکشن و از پا در بیارن، قتل عام بکنن، با هواپیماهای بی‌سرنشین روز و شب آدم بکشن. نتیجه در خود امریکا چی میشه؟ من یه نقل قولی از تام انگلهارت میخوام بیارم. من چند تا سایت اینترنتی میخواستم به عزیزان معرفی بکنم. فرزا جان اگه اونا رو، این سایت های اینترنتی رو بذاری خیلی ممنون میشم. چون از ایران از من میپرسن که ما برای سوریه و سبت لیبی و امثال هم از کجا مقاله گیر بیاریم که ترجمه بکنیم. عزیزان برن به این چند تا سایت. من سایت های متعدد دیگه رو میتونم معرفی بکنم، ولی اینا رو قبلا معرفی کردم ولی الان هم معرفی میکنم. فقط یکی که قبلا معرفی کردم که عبارت از دموکراسی ناو باشه الان دیگه به اصلاح پیشنهاد نمی کنم، برای اینکه ایمی گودمن و این دموکراسی ناو به طور کامل به نظر من در خدمت سیاست خارجی امریکا و در خدمت به اصلاح سیاست های امپریالیستی هم در لیبی قرار گرفت و هم در سوریه الان قرار گرفته. بنابراین دو تا سایت که من قبلا به عزیزان معرفی می کردم، یکی آقای خوان کول که بعدا معلوم شد با CIA کار میکنه و یکی هم الان خانم ایمی گودمن که هنوز اون مسئله بهش ثابت نشده، ولی در آینده ببینیم که ایشون با کی داره کار میکنه. ولی هم در مسئله لیبی کاملا طرف امپریالیسم رو گرفت و حمله ناتو رو، و و الان هم در مورد سوریه همین کار داره میکنه خانم اینی گودمن. ولی هنوز سایت های اینترنتی بسیار جالب، یکی تام دیسپچ information clearinghouse.info و یکی counterpunch یا باید .com یا .org باشه و یکی هم common dreams. اینا مرسی فرزاد جان، از اینا میشه استفاده کرد، مقالات متعدد و بسیار حقایق را آدم در مورد لیبی، در مورد سوریه، در مورد مصر و جاهای دیگه آدم میتونه درشود که توی این سایت ها پیدا بکنه. بنابراین من میخواستم از تام انگلهارت یه مقاله اخیراً نوشته راجع به اسناد طبقه بندی شده در امریکا. این بعضی از این تلویزیون ها عزیزان میبینن کشور آزاد دموکراسی، اکنون رقم رسمی اسناد طبقه بندی شده 92,064,562 در 2011 یا 12، یعنی 92,064,000 ارتباطی از چشم مردم امریکا باید پنهان بمونه و اگر کسی بخواد یه بخش کوچکیش رو افشا بکنه مثل ویکی‌لیکس، جولین اسانش رو ببینید چه بر سرش دارن میارن. به خاطر اینکه و فرصت که آقای منه، این انسان شریف که کمک کرده به این قار، ببینید چه شکنجه هایی بهش دادن. سال 1995 باز گرایش ها رو نگاه بکنید، فقط 5,685,462 سند طبقه بندی شده، یعنی سری، از 92,000,000، یعنی عزیزان ببینن سال 95 فقط 5,000,000 بوده، الان رسیده 92,000,000. گرایش ها رو عزیزان نگاه بکنن، موقعی که به ما میگیم که سیستم ها پلیسی تر میشن و از مردم بیشتر جدا میشن و مردم رو نامحرم میدونن، به چه دلیل از چشم مردم اینا رو پنهان میکنن؟ اگر واقعا سیاست خارجی انسانی داشته باشن چه لازمی داره که اینها رو پنهان بکنن؟ امریکایی که با این قدرت و عظمته از چی و از چی میترسه؟ غیر از اینه که دشمنی با مردمه؟ از 92,000,000 26,000,000ش بسیار محرمانه است. در 1996 حالا ببینید بعدش مردم کوشش میکنن که بعضی از اینا رو قانون گذروندن که آدم میتونه به اصطلاح information، به اصطلاح freedom of information act بهش میگن، قانونی که به اصطلاح مردم میتونن برن سراغ بعضی از این اسناد، همه رو که نمیذارن. 1996 دولت 196,000,000 سند رو از وضع محرمان بیرون آورد و 2011 فقط 26,000,000 رو. بنابراین این عرض که وضعیتیست که ما داریم و باید ببینیم به چه دلیل اینا چنگ و دندان به کشورهای دیگه نشون میدن. دلائلی داره. نقل قول دیگه ای میارم از یه کتابی که فرزاد جان این کتاب رو اگه ممکنه نشون بدی، آقای عرشبت که پیتر ادلمن این رو نوشته، So Rich, So Poor پیتر ادلمن. مرسی فرجاد جان. پیتر ادلمن، همه این کتاب هایی که من معرفی میکنم تازه 2012 بیرون آمده. پیتر ادلمن در دولت کلینتون با رابرت کندی به اصطلاح وزیر دادگستری زمان جان اف کندی کار میکرد، از مشاورینش بوده در زمان جوانیش، بعدش با کلینتون و از مشاورین اصلی کلینتون بوده. بعدش که کلینتون ولفر رو زد، یعنی کمک نقدی به خانواده های فقیر رو زد، ادلمن بیرون اومد و الان در دانشگاه درس میده. من فقط یکی از آمارهاشو به عزیزان میدم. شکاف طبقاتی در کشور ثروتمند ما، سو ریچ، اینقدر ثروت و اینقدر فقر. so rich, so poor. شکاف طبقاتی در کشور ثروتمند ما از بحران بزرگ تا کنون سابقه نداشته است. در سال 2010 درآمد متوسط مدیران شرکت‌های بزرگ 11 میلیون دلار بود، در حالی که 25% عزیزان 11 میلیون در سال، در حالی که 25% از کارگران امریکا، 1/4 از کارگران امریکا درآمد سالانشون 22 هزار دلار در سال یا کمتر است، یا کمتر برای خانواده 4 نفره، یعنی پایین خط فقر بوده. اونایی که کار دارن، بیکارا هیچی، در حدود 30 میلیون از مردم امریکا یا کار ندارن یا کار نیمه وقت دارن. اونایی که کار دارن 25% حقوقشون، مزدشون زیر خط فقره، در حالی که تولید ناخالص داخلی 15 تریلیون دلار بوده. پس این تولید ناخالص داخلی کجا میره؟ به 10% بالا، به 1% بالا و دویجه به 1000 بالا که تمام آمارش هست. تعداد دریافت کنندگان کوپن در چند سال اخیر، گرایش ها را عزیزان نگاه بکنن، از 26.3 میلیون به 46 میلیون نفر و در حدود 10 میلیون از اینا هیچ درآمدی ندارن، عذر میخوام، یا 5 میلیون یا 10 میلیون هیچ درآمدی ندارن جز کوپن غذاییشون، که اینا را کوپن غذایی میگیرن بعد میفروشن برای اینکه پول برقشون رو بدن، برای اینکه پول آبشون رو بدن، برای اینکه پول یه چیز برای یا کتاب برای بچه‌شون به مدرسه بره. تمام اینها هیئت حاکمه اینا رو میبینن، میدونه که تنش وجود داره. برای از بین بردن این تنش چیکار باید بکنه؟ همینطور که عرض کردم دو راه وجود داره. یکی عبارت از اینه که از نظر سیاسی مردم رو با دستگاه‌های ارتباط جمعی مثل CNN و ABC و NBC و هر شبه چه فاکس نیوز و امثال هم و روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز و امثال هم، وال استریت جورنال، مخشویی بکنن، واقعا مخشویی بکنن و مردم رو منحرف بکنن و یا بکشوننشون به جنایت و عرض شود که آدم کشی. اخبار عزیزان بخونن، این جوانی که رفت نیمه شب 71 نفر رو کشت به زخمی کرد، این برای بالا اوله. عزیزان شرح حال این جوان رو بخونن، داشته دکترا در نورو ساینس میگرفته، دکترا از دانشگاه کالیفرنیا فوق لیسانس و فوق لیسانس رو گرفته بوده و در دانشگاه کلرادو داشته PhD در نورو ساینس میگرفته. ببینید چی کار کرده، چطور برنامه ریزی دقیق و علمی کرده برای آدم کشی و با چه خونسردی، با خنده، لباس تمام مثل آقای آرنولد شوارزنگر موقعی که مسلسلش رو دستش میگیره و آدم میکشه. همین آقای شوارزنگر الان هم داره یه فیلم دیگه درست میکنه، ترمیناتور. بچه ها از 3 سالگی با خشونت، با آدم کشی همین طور میان بالا، فرهنگ آدم کشی و خشونت و کیف میکنن از آدم. یعنی در حقیقت این جوان عزیزان عکساشو نگاه کنن، با چه خونسردی از در عقب وارد این سینما شده و بعد بمب به اصطلاح دودی راه انداخته برای اینکه مردم چشاشون نبینن و یا گاز اشکاور هر چی معلوم شه نرس کجا، و بعد با مسلسل به جون مردم افتاده با خنده، بعدش که پلیس گرفتتش. طرف PhD نورو ساینس داشته میگرفته، درست مثل همون دبیرستان کلمباین که دو تا جوان تین ایجر چی کار کردن، چطور دست به قتل عام زدن به جایی که به حساب مبارزه واقعی مثل جنبش وال استریت بکنن، میان اینجوری به جون هم دیگه میافتن. این سیستم اینو میبینه و در نتیجه باید مردم رو منحرف بکنه یا به این جنایات و قتل بکشونه برای اینکه دست به مبارزه واقعی سیاسی نزنن. جنبش وال استریت عوضش با تمام قوا سرکوب میکنه، ولی اون تنها رو سرکوب نمیکنه. در کشورهای دیگه آنچه که در تونس و مصر و بحرین و یمن و سایر جاها اتفاق افتاد نتیجه چه بوده؟ نتیجه همین داستان ها بوده. محمد بوعزیزی، من میخوام حالا وارد این بشم که در کشورهای پیرامونی چه اتفاقی داره میفته. این در مرکز بود که باید ریشه رو در اونجا پیدا کرد، ولی این تبعاتش میاد ملت مکزیک رو میگیره. بعد از قرار داده نفتا که ده ها میلیون دهقان مکزیکی رو از زندگی ساقط کردن و اینا دارن هجوم میارن و وقت دیوار میکشن در اینکه به اصطلاح جلوی اومدنشون رو امریکا بگیرن و یا موقعی که اومدن به امریکا ببینید چه کارشون میکنن. که هفته گذشته من صحبت کردم مثل مردم افغانستان که افغانستان تبدیل به یک جهنمی شده و مجبور شدن به کشورهای همسایه برن و اون وقت در کشور ما ببینید چطور باشون رفتار میشه. همین اتفاق برای لاتینوها در امریکا، برای ترک‌ها در آلمان، برای مراکشی‌ها در فرانسه، برای کشورهای دیگه، انواع کشورها در یونان. بنابراین اینا تبعاتی داره برای کشورهای پیرامونی که فوق العاده شدیدتر از خود کشورهای مرکزی، یعنی قلب خود سرمایه‌داری، ولی ریشه هاش رو در اینجا یعنی در قلب سرمایه‌داری پیدا باید کرد. محمد بوعزیزی چرا خودش رو آتش زد؟ کسی که فارغ التحصیل دانشگاهه چرا باید فقط یه پیشخون سبزی بفروشه یا میوه بفروشه؟ ما به یاد بیاریم که خود ما دکترا به اصطلاح کسایی داشتیم که پی اچ دی داشتن و شلغم فروشی می‌کردن حتی در زمان شاه گاهی خود و بعدش بهش توهین میشه و خودش رو آتش میزنه و از اونجا این جرقه آغاز میشه و به شدت اینا دهشت میکنن و در نتیجه جنبش رو سرکوب میکنن. منتها بن علی دیگه قابل دوام نیست، تاریخ مصرفش تموم شده. منتها برای حفظ جانش عزیزان دقت بکنن که نه حسنی مبارک، نه بن علی، نه عبدالله صالح اینا نباید به دادگاه کشیده بشن، ولی صدام حسین حتما باید تناب دار به گردنش آویخته بشه، به دار آویخته بشه و حتما عکسش رو باید تمام جهان ببینن که درس بگیرن. قذافی باید به اون شکل کشته بشه و الان در تمام به اصطلاح سایت‌های اینترنتی کشته شدن فجیعش رو نشون بدن برای اینکه درسی برای بشار اسد باشه. ولی عبدالله صالح موقعی که به اصطلاح انقلابیون یمن درخواست میکنن که این همه قتل عام کرد مردم یمن رو، چرا به دادگاه بین المللی جنایی ندیشون رسیدش؟ خانمی همین خانمی که عرصبت که جایزه نوبل گرفت، عرصبت که کارمان، عرصبت که حالا اسمش بگیرم چیز نیست، جایزه نوبل گرفت و رفت رأی هم داد در این رأی گیری قلابی که به اصطلاح فقط یه به اصطلاح کاندید داشت. اون انتخابات بسیار بسیار جالبی بود، یعنی انتخابات اگه در جاهای دیگه مثل سوریه و همسالام اینا انتخابات نیست، ولی انتخابات یمن بسیار بسیار جالب بود که فقط معاون عبدالله صالح تنها کاندیدا بود و بسیار هم جالب و این خانم هم رفت رای داد. ولی الان میگی که چرا شما عبدالله صالح که این همه قتل عام کرده و هزاران نفر رو کشته نمیبریدش مثل آقای تیلر مال به اصلا اون چیز افریقا رو چرا میبرید به دادگاه‌های جنازی و میلوسویس رو میبرید ولی اینا رو نمیبرید؟ مگه میذارن که به اصلا حسنی مبارک چیز بشه یا بن علی رفته اونجا الان یه زندگی مجللی در عربستان داره؟ عزیزان سیاست‌های یک بام و دو هوا رو نگاه بکنن، اینا تمام در ذهنیت ما باید بمونه و ما بدونیم که سیاست‌های اینا چگونه است. بنابراین بن علی رو چیز کردن ولی سیستم رو حفظ کردن و الان یک آرامش نسبی، ولی آیا در تونس تونستن آرامش نسبی رو وجود بیارن؟ به هیچ وقت وقت نداریم که بیشتر راجع به تونس صحبت بکنیم و اینه که چطور به اصطلاح این اسلامی ها رو سر کار آوردن، النهضه رو که بخشی در واقع از شعباتی از اخوان المسلمین و چطور دولت عربستان و قطر به اینا دارن کمک میکنن برای اینکه در اونجا ثبات به وجود، ولی بسیار بسیار مشکل براشون که ثبات به وجود بیاره. یه مقدار زیادتری باید روی مصر تیک کرد. عزیزان میدونن که فرصت نیست، یعنی چند جلسه هم میخواستم راجع به مصر صحبت بکنم ولی نشده. باید دنبال بکنیم که چطور تونستن به کمک نیروهای داخلی به ویژه اخوان المسلمین، فقط سلفی ها نه، اخوان المسلمین در درجه اول این انقلاب رو سرکوب بکنن و چطور از درون در حقیقت اختلاف در میان رسلا انقلابیون اتفاق افتاد، چطور به اصلاح بازی کردند با افکار عمومی مردم و چطور به طور پیشرس انتخاباتی رو راه انداختن، هم انتخابات مجلس و هم انتخابات به اصلاح ریاست جمهوری. و من میرسم به امروز روز که چطور این آقای محمد مارسی، عزیزان به یاد بیارن که این انتخابات ریاست جمهوری چجوری صورت گرفت و قرار بود یک چهارشنبه نتایجش رو اعلام بکنن، نکردن تا یک شنبه بعدش، برای اینکه آقای محمد مرسی رو بردن اونجا نشوندنش و دو چیز ازش خواستن: یک، سرسپردگی کامل شورای نظامی رو بپذیره، دوم، قرارداد بین مصر و اسرائیل 1975 رو محترم بشمره و دستش نزنه. با این دو شرط گذاشتنش رئیس جمهور بشه، وگرنه احمد شفیق رو آورده بودن. البته من حالا فرصت نیست نقل قول بکنم که موقعی که اینا میخواستن احمد شفیق رو اعلام بکنن و تهدید کردن که احمد شفیق رو اعلام خواهند کرد، امریکا به شدت به اصطلاح احساس خطر کرد که مردم تو خیابون خواهند اومد و انقلاب عمق خواهد گرفت. و تمام شواهد نشون میده که هم آقای پانتا و هم آقای دمسی هم با تنتاوی و هم با جنرال انان در رابطه بودن و با تمام قوا ازشون خواستن که بذارید محمد مرسی رئیس جمهور بشه، وگرنه به حساب انقلاب عمق خواهد گرفت. به همین دلیلی که گذاشتن آقای محمد مرسی بیاد و رئیس جمهور بشه، منتها رئیس جمهوری که یه نش یال و دم و اشکم هیچ نداره، هیچی نداره، سرسپردگی کامل شورای نظامی رو پذیرفته و گفته که من از این قوانین تبعیت خواهم کرد و امسالام و امسالام. یعنی نقشی که محمد مرسی داره فقط یک چیزه: سرکوب جنبش، همون نقشی که اخوان ارتباط شعبه اخوان المسلمین در ایران بازی کرد، یعنی فدایان اسلام، سرکوب جنبش. همه اینها از یک جا در حقیقت آبشخورش در یک جاست. چه کسی اومد و به قدرت رسید در ایران 57 سال پیش عوض میخواد؟ در درجه اول در واقع به اصطلاح بخش عمدهش و اساسیش شعبه از اخوان المسلمین بود که عبارت است به اصطلاح فدایان اسلام باشد. بنابراین واقعا به اصطلاح محمد مرسی، اولا ما میدونیم که کاملا به اصطلاح طرف امپریالیزم رو گرفت در مسئله سوریه و بعدش هم قرارداد به حساب بین مصر اسرائیل رو پذیرفت که کاملا دست اسرائیل آزاد باشه برای اینکه اگر بخواد هم به فلسطین حمله بکنه به خاک غزه و هم به لبنان، و بعدش هم کاملا پذیرفت که نه، قدرت به اصطلاح هیچ قدرتی در واقع نداره، یعنی نه مجلسی وجود داره، حالا اون شورای نظامی هم به حساب قوه مقننه است، هم قوه اجرائیه واقعیه و قوه قضایی هم به طور کامل همونهایی هستن که در دوران در حقیقت حسین مبارک بودن، که هم مجلس رو منحل کردن، هم قانون اساسی رو گفتن که به اصلا خودمون یه هیئت درست میکنیم که قانون اساسی آینده رو هم بنویسه و غیره و غیره. یعنی هیچ قدرتی واقعا نداره، فقط یک به اصطلاح چیز سمبولیکه که میره توی اون وزارت خونه. و بعد ما میدونیم که آخرین سفری که خانم کلینتون به مصر کرد چطور با هر دوی اینها، هم با آقای محمد مرسی و هم با عرشبت که آقای تنتاوی سیز کرد و روی هر دوشون هم سفه گذاشت. و بعد ما میدونیم به اسرائیل رفت و چطور شیمون پرز عاشقانه بغلش کرد و همدیگه رو چطور عاشقانه بوسیدن. بنابراین اینم مصر که فکر میکنن که واقعا انقلاب رو شکست دادن، ولی همینطور که در جاهای دیگه موقعی که تو گریمنس، یعنی اون نارضایتی ها و خشم مردم و علل بنیانی خشم مردم رو تا حل نکرده باشی، کدوم یک از مسائل از حل شده؟ تازه وضع مردم بسیار بدتر شده. در نتیجه میخوان به مردم در حقیقت بقبولنن که غلط کردیم، که انقلاب کردیم اصلا. در حقیقت دارن اینو، اگر عزیزان نیوتنز رو دنبال بکند اینه، میخوان به مردم بگن که دست به هیچ کاری نزنید و یعنی وضعتون اینجوری خواهد شد، وضعتون بدتر خواهد شد. دنجه هیچ به اسلام مقامات، یعنی برای شکستان مقامات مردم. ولی مشکلات زیادی مردم که به این چیزا در حقیقت روز زندگی روزمره مردمی که تعیین میکنه وضعیت چجوریه. کارگرها وضعشون بهتر شده، ارتباطی طبقه متوسط اون چیزی که میشن میگن وضعشون بهتر شده. در نتیجه در درون خود اخوان المسلمین در درجه اول، عزیزان سایت اینترنتی دیگه ای که من پیشنهاد میکنم سایت الجدلیه، جدلیه یا الجدلیه، که اونجا مقالات تحلیلی واقعا جالبی هست از تحلیلگران به ویژه جهان عرب. به زبان من گفتم فارسی نه، به دو زبان انگلیسی و عربیه، ولی بیشترش انگلیسیه. مقالات بسیار جالبی اونجا هستش، جدلیه. بنابراین ما میتونیم به اصطلاح اونجا ریز بکنیم که در مصر چه خواهد گذشت و آشکاره که بخش جوان اخوان المسلمین به تدریج داره از زیر سیطره رهبران میاد بیرون، همینطور که در ایران چنین اتفاقی افتاد که یک بخش از این رژیم در واقع از ابتدا اختلاف داشتن و بعدن کاملا در برابر رژیم قرار گرفتن، یعنی شکاف در درون خودشون هست. حالا غیر از نیروهای لیبرال و بعد نیروهای چپ که در اونجا هنوز به اصطلاح به فعالیت خودشون ادامه میدن و به نظر من اینها نخواهند تونست چه اوضاع مصر رو در حقیقت به نوعی، یعنی جنبش رو به طور کامل شکست بدن. در بحرین ما میدونیم که هنوز جنبش ادامه داره، کشتار ادامه داره، زندانی کردن ادامه داره، سرکوب ادامه داره، ولی تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ یمن فاجعه بارترین جاست واقعا که چه کشتاری کردن و الان به قول یکی از این مقالاتی رو که میخوندم الان فرمان روای اصلی یمن آقای فایرستون سفیر امریکا در اونجاست که به بهانه القاعده که اصلا وجود خارجی واقعا نداشته در اونجا الان روز شب مشغول کشتارن در اونجا و چه قتل عامهایی میشه و مردم در چه وضعیت قحطی و فوق العاده اسفباری قرار دارن. ولی تا چه مردم میتونن اینو تحمل بکنن؟ در عمان ما میدونیم چی کار کردن، در اردن ما میدونیم چی کار کردن، در عربستان که جنبش های تازه الاحساء در هر شبت که در مناطق به احساس شرقی چیز شروع شده، در شهر قطیف که اینا باز سرکوب کردن و همین ترتیب در مراکش. بنابراین هر شبت که چون باید برسیم به وضعیت کشور خودمون، همه اینها فعلا اون چیزی که بهار عربی اصطلاح ازش نام برده میشه فعلا تونستن به طور موقت سرکوبش بکنن، ولی به نظر من علل اصلی از بین نرفته و این یه موج جدیدی که دوباره سر برخواهد آورد، همینطور که در کشور خودمون که رژیم تونسته به طور موقت سرکوب بکنه ولی امکان نداره که بتونه به اصطلاح این سرکوب رو الاقی رو نهایی ادامه بده و در نتیجه باید ببینیم در کشور خودمون چه کار باید کرد. من قبل از اینکه وارد به اصطلاح وضعیت کشور خودمون بشم، همینطور که عرض کردم دوباره یادآوری بکنم که این دو مقاله‌ای رو که در ابتدای صحبتم ازشون اسم بردم ممکنه بعضی از عزیزان یادداشت نکرده باشن. یکی مقاله مهمیه به قلم سید کاظم قمی در سایت کلمه، مسائل بسیار جالبی رو مطرح میکنه که در واقع جنبش دموکراتیک و سبز ایران اگر بخواد دوباره جان بگیره چطور باید چه سیاست هایی رو باید دنبال بکن؟ آیا فقط باید تن بده به هر نوع انتخاباتی مثل بعضی از اصلاح طلبای در واقع به اصطلاح می شود گفت جناح راست اصلاح طلبان در هر نوع انتخاباتی. و یکی دیگه هم مقاله‌ای که آقای منوچهر صالحی همینطور که عرض کردم در سایت اخبار روز نوشتن راجع به آلترناتیو سازی ها در خارج، که گرچه ممکنه با بعضی از جاهاش ما به طور کامل موافق نباشیم، ولی به نظر من مقاله تحلیلی بسیار جالبیه. ولی من قبل از اینکه وارد بحث کشور خودمون بشم، می‌خواستم بخش‌هایی رو از اعلامیه‌ای که به مناسبت سیام تیر که دیروز باشه از طرف 6 نفر از در واقع سیاستمدارای شناخته شده ایران، ملیون ایران صادر شده، چون نکات مهمی درش هست بخواستم برای عزیزان بخونم. آقای احمد سبز حاشیه جوادی که حالا هر سبت که بیرون اومدن ایشون رو قدغن کردن از کشور، مثل این که ایشون بخواستم بیرون بیان. الان بیش از 90 سالش این انسان. حسین شاه حسینی، حبیب الله پیمان، محمد بستنگار، احسن طالقانی و نظام الدین قهاری این رو امضا کردن. من فقط بخش هایش رو برای عزیزان میخونم. در برنامه‌ای که دکتر سهیمی در پنجشنبه شب داشت تقریبا همه این رو خوندن، ولی من یک بخشش رو که مربوط به این میشه که اونهایی واقعا که دل برای کشور میسوزونن نظرشون چیه که این رژیم چی کار باید بکنه برای اینکه این کشور دستخوش یک خطر واقعی نشه. به باور ما امضا کنندگان، چاره منطقی و دنیا پسند برای جلب اعتماد جامعه جهانی، این بخشش راجع به مسئله اتمیه. بخش های دیگرش مربوط به سیه تیره 1331 که اگه شد خود منم اشاره بهش میکنم، این روز بزرگ که من به راحتی یادم، البته من در شوشتر بودم و کشتارهایی که در اهواز بود به چشم خودم ندیدم، ولی ما اطلاع داشتیم که در ایران در اون روز در تهران چه گذشت و در اهواز که تانک رفت روی مردم، رفت روی پیاده رو و روی مردم رو له کرد در اهواز، و در تهران کشتار خیلی بیشتر بود. حالا صحبتش رو میکنیم که اونایی که میگن یادآوری 28 مرداد این بخشی از تاریخه، مثل اختلافی که بین ملکه عرشبت که علیا مخدره پدر مادر ناصرالدین شاه و عرشبت که امیر کبیر بوده، 28 مرداد هم همینه. خب درسته، این اتفاقا یک قیاس جالبه. مادر ناصرالدین شاه رو کی علیه امیر کبیر تحریف کرد؟ اسنادش رو عزیزان دارن بخونن، غیر از سفارت انگلیس. و امیر کبیر چه خطری برای سفارت انگلیس و دولت فخیمه انگلیس داشت؟ برای اینکه میخواست ایران رو مدرن بکنه، یه ارتش مدرن به وجود بیاره برای دفاع از خاک میهن، دارالفنون رو درست بکنه، ایران رو مدرنیزه بکنه، و برای این کارش احتیاج به پول داشت. و این پول رو از کجا باید به دست بیاره؟ عبارت از بستن تعرفه گمرکی بر روی کالاهای خارجی، یعنی کالاهای روسی و انگلیسی. کشورهای روس و انگلیس اینو میتونستن قبول بکنن، برای اینکه اگه تعرفه میبست از یک طرف بودجه برای مدرنیزاسیون ایران به دست امیر کبیر میرسید و از طرف دیگه به صنایع داخل کمک میکرد به جای اینکه توسط کالاهای ارزان این دو کشور نابود نشن. این قابل قبول سفارت روس و انگلیس بود؟ ابدا. بنابراین زیر پای عرشبتی مادر ناصرالدین شاه نشستن و اونم همینجوری تو گوش ناصرالدین شاه خوند و خوند و خوند تا بالاخره راضی شد که ببرنش و در حمام سینه کاشان رگشو بزنن. کی به جاش اومد؟ غیر از یه وطن فروش ضد بشر، مرتجع قرون وسطایی مثل آقاخان نوری که کشور رو فروخ، و یا میرزا آقاسی. درسته در 28 مرداد هم همین جوری شد. در واقع اختلافی که وجود داشت اینه که دکتر مصدق رو نمیتونستن تحمل بکنن و یه وطن فروش به جاش میبایستن اومد که کشور ما رو به نابودی کشید. داستان اختلاف بین شاه و دکتر مصدق این بود. بخشی از تاریخمونه، هیچ چیزی نداره. 1400 سال پیش رو باید حتما تو ذهنیت مردم جا بندازیم و حک بکنیم. ولی 28 مرداد ابدا اینا اینه الترناتیو ساز ها. سیه تیر از این جهت اهمیت داره که مردم ایران بعد از این که اینا کودتای اولشون واقعا همون 25 در واقع تیر بود که به جای دکتر مصدق رو معزولش کردن و قوام السلطنه رو آوردن، مردم ریختن تو خیابونا چون مصدق رو میخواستن، مصدق نماینده مردم بود. بنابراین یه که میگن نمیدونم معزولش کرد، اگر قبول میکرد عزلش و فلان، فقط وطن فروش ها میتونن چنین تئوری رو قبول بکنن. نماینده مردم بود دکتر مصدق. داستان سیه تیر اینه. حالا به مناسبت این عرض شد که میرسیم به امروز روز. به باور ما امضا کنندگان چاره منطقی دنیا پسند برای جلب اعتماد جامعه جهانی در گروه اعتماد سیاسی در سیاست داخلی حکومت است، نه جلب حمایت امریکا یا نمیدونم امسالم و امسالم یا اینایی که میان به سال پنج به علاوه یک. در جیه اول باید تو اعتماد ملت خودت رو داشته باشی. شواهد فراوان از گذشته تا امروز که وقت اصلا که ملی شدن صنعت نفت رو مثال میزنن که چطور مصدق چطور تونست در دادگاه لاه پیروز بشه، در اینکه اعتماد ملت رو پشتش داشت. چه در شرایط ملی کردن صنایع نفت به رهبری شادمان دکتر مصدق و چه در حکومت‌های دموکراتیک مثل ژاپن یا هند که آزادانه به فعالیت هسته‌ای اشتغال دارن، نشان میدن که مبنای اعتماد عمومی در داخل و خارج به اقدامات دولت‌ها و وجود سازوکارهای دموکراتیک در نظام تصمیم گیری و شفافیت سیاست ها در پرتو نظارت مستقیم و مستمر مردم بر عملکردهای حاکمیته. تو باید اعتماد مردم رو در درجه اول داشته باشی. تا زمانی که تو با مردم خودت کنار نیای همیشه مجبوری که دست امپریالیسم رو ببوسی، پاشو ببوسی، به زانو در بیای، وگرنه تو رو از زانو در خواهد و به زانو خواهد به اصطلاح از پدرت میاره. راه نجات کشور ایجاد اعتماد، برقراری اعتماد مردمه. حالا چطور؟ تربیه نیست که اساس این اعتماد سازی برداشتن کلیه موانع در برابر نظارت مؤثر مردم بر تصمیمات و اقدامات حکومت است. نه ولی فقیه، نه استبداد ولایی، نه شورای نگهبان و استبداد فردی. مردم و نه نماینده خدا روی زمین که در حال حاضر از طریق تأمین آزادی مطبوعات و احزاب مستقل و سازمان ها و نهادهای مدنی، تشکیل مجلس و قوه تقنینی برآمده از انتخابات آزاد و سالم و بالاخره آزادی های سیاسی قابل حصول است. همون خواستایی که جنبش دموکراتیک سبز و در منشور سبز اومدن همه اینا. بنابراین اتفاق آرا وجود داره در بین اکثریت عظیمی از مردم ما که چی میخوان؟ شفاف، دقیق، کریستال کلیر به قول معروف که چی میخوان مردم؟ اقداماتی که علاوه بر رفع هر نوع تردید و سوء زن از اذهان عمومی در داخل و خارج که این سوء زن ها وجود داره، تقویت و تحسین همبستگی ملی، همبستگی ملی باید به وجود بیاد که این اعتماد رو این رژیم سرکوبگر به کلی از بین برده. در شرایطی که همه اقدامات دولت زیر نظر مستقیم و مستمر ملت قرار گرفته و نهاد قدرت قادر به پنهان کردن چیزی از مردم خود نباشد، دولت‌های بیگانه هم نمی‌توانن عذر و بهانه‌ای برای ایجاد تردید و سوء زن به منظور اعمال فشار و تشدید تحریم‌های گسترده در بیاورن. در زمان آقای خاتمی می‌تونستن همچین فشارهایی به ما بیارن؟ چه اعتباری کشور ما پیدا کرده بود علی‌رغم تمام کوتاه اومدن‌هاش، عصبانیت سازش‌هاش و غیره و غیره و غیره، همون که اعتماد مردم جلب شده بود در همون بسیار چند سال اول. ملت ایران چه، من که اینجا بودم میدونم که چه اعتباری ملت ایران پیدا کرد و اینا نطق نمیتونستن بکشن یک چنین تهدیدهایی بکنن. نمونه دادگاه لایه در این لایه عذر میخوام در این نکته تردیدی نیست که وقت نمونه دادگاه لایه رو میارن که من نمیتونم وارد بسا جزئیاتش بشم توی این بیانیه. در این نکته تردیدی نیست که گشودن گره معضلات کنونی به نحوی که فشار تحریم های همه جانبه سیاسی و اقتصادی از ملت برداشته شود و رابطه ایران با جامعه جهانی صلح آمیز شده که همه مردم ما میخوان اینو و بر اساس اعتماد و احترام متقابل استوار گردد، بیان که کمترین خدشه‌ای به حق حاکمیت مردم ایران. اگر این طور بشه لزومی نداره که زانو بزنن، که اینا حاضرن کاملا زانو بزنن. همینطور که در جریان گروگانگیری نتیجه چی شد؟ زانو زدن. و یا در مورد جنگ ایران عراق که بعد از این که عراق قبول کرد، سازمان ملل قبول کرد، کشورهای عربی حاضر شدن 40 یا 60 میلیارد دلار جریمه بدن، 6 سال بعد چی کردن؟ شکست خوردن، زانو زدن و جام زهر نوشیدن. چند دفعه باید جام زهر بنوشن و تسلیم بشن و ملت ایران رو زیر دست پاشون له بکنن؟ هر شبه که بدون این که به اصطلاح یا استقلال و تمامیت ارضی میهنمون در مخاطره قرار بگیره نیازمند تقویت همبستگی ملی است و این نیز میسر نمی شود مگر آنکه باساز کارهای قانونی و دموکراتیک به مردم ایران حق مشارکت و نظارت در کلیه امور داده شود. در این صورت است که وحدت ملی تأمین می شود و در پرتو آن وحدت همبستگی و همه دست به دست هم به توسعه همه جانبه کشور همت گماشته و در برابر زیاده طلبی و ارتباطه زیاده طلبی هر قدرت خارجی ایستادگی نشان خواهند داد. مردم ایران و ما به سرنوشت لیبی و سوریه دچار نخواهیم شد. این 20 دقیقه که از وقت مونده، چون عزیزان از من خواستند که یه مقدار راجع به لیبی و سوریه صحبت بکنم، فقط من اشاره می کنم عزیزان اخبار سوریه رو دنبال می کنم که چطور اینا دارن کشور رو به نابودی می کشن. هر چه کوفی انان و دیگران هم روسیه هم چین پیشنهاد می کنن که این مخالفینی که در ترکیه هستن بیان پای میز مذاکره مسئله رو از طریق سیاسی حلش بکنن، ولی کی پشت اینه که بهشون میگه نباید قبول بکنه؟ هم شورای حتی شورای ملی تا حدی قبول کرده، ولی الان عرصه که این ارتش آزادی بخش که واقعا ببینید دست به چه اعمال تروریست، اگر چنین اتفاقی که در دنش روز چهارشنبه افتاد، در کابل اتفاق افتاده بود، در بروکسل اتفاق افتاده بود، در جای دیگه اتفاق افتاده بود، آیا به عنوان یک عمل تروریستی ضد انسانی ازشی؟ ولی ببینید نیویورک تایمز چه رقص و پایکوبی میکنه و داره چطور به اصطلاح تأیید میکنه این عمل رو. کشور رو میخوان به خاک و خون بکشن و به سرنوشت لیبی. عزیزان برن و اخبار لیبی رو در همین information clearing house و جاهای دیگه بخونن که چه بر سر لیبی رفته. مردم عراق بیش از 80% آرزوی برگشت به دوران صدام حسین رو می کنن. حالا خواهیم که در لیبی چه خواهد شد. زنان لیبی حق اومدن بیرون بدون حجاب اسلامی الان خواهند داشت. 10,000 زن لیبیایی دکتر شدن، مهندس شدن، وکیل دادگستری شدن، وکیل شدن، وزیر شدن. اینا الان میذارن که اینطور فقط برای آقایون تا 4 زن راحت میتونن بگیرن. این زنان لیبی هم آبرسانی لیبی، پزشکی لیبی، بیمارستان های لیبی. کشور لیبی به 90 تکه مطابق یکی از اسلام که هر کدومش زیر نظر یکی از این تروریست های ضد بشر القاعده‌ای تمام به اصطلاح چند هزار به اصطلاح از این چیزا داره، شبه نظامی های مسلسل به دست داره که اونجا به زیر کنترل شد. 90 تیکه شده لیبی، سرنوشت لیبی تیکه پاره شدن و نابود شدنه. حالا آقای محمد عرصبت محمود جبریل انتخاباتی را انداخت و میگن که حزب ایشون برده. بعضی از این حقوق بگیرا میگفتن که آره سوسیال دموکرات ها به قدرت. محمود جبریل اصلا مصطفی عبدالجلیل اصلا اسمی ازش میشنوانی. همین دو نفری محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل که دو نفر به اصلاح خیانتکار و وطن فروش که از ناتو درخواست به اصلاح کمک نظامی کردن. کجا؟ قدرت دست اونا افتاده یا دست القاعده و مسلسل به دستا؟ مردم کوچکترین امنیتی تو خیابونا دارن، تو خونه هاشون دارن، کشتار در زندان ها و شکنجه در زندان ها ادامه نداره. اختلافات قومی و زبانی و نژادی و اینا بیداد نمی کنه بین خود این گروه ها. لیبی رو به عنوان یک کشور نابودش کردن و فقط لیبی نبوده، ببینید چه بر سر مالی رفته، کشور مالی که اسلامی ها در اونجا هم قدرت گرفتن و تمام به اصلاح آثاری رو که از 700-800 هزار سال پیش ابنیه تاریخی رو ببین چطور دارن نابود میکنن. مقاله عزیزان استیفن کینزر رو بخونن که در مالی در اینکه 2600 هزار نفر تورقا به اصلاح افریقایی تبارهایی بودن که در لیبی بودن و کار میکردن یا در استخدام دولت لیبی بودن، بعد از این که اینا کشتار کردن افریقایی تبارها رو، همه اینا اومدن به لیبی و نیجر و اونا هم دست به اسلحه بردن و بعدش به کمک امریکا اسلامی ها در مالی به قدرت رسیدن و الان این دوتا جنگ داخلی ایجاد شده و ما کشور مالی هم در منده بودی و فقط لیبی نیست، دروازه ای بوده برای تسلط بر کل افریقا و به خاک و خون کشیدن تمام افریقا. عواقب و پیامدهای اینا اینه، اونهایی که میخوان الترناتیف سازی در خارج بکنند و اونهایی که میگن ما باید مرتب از این کنفرانس ها درست بکنیم و الترناتیف سازی بکنیم، باید این رو بدونن که نتیجه و ماحصل این قضایا چه خواهد شد. در نتیجه من میخواستم این رو عرض بکنم که ما چه وظایفی به عهده داریم و آیا این آلترناتیو سازی ها میتونن برای کشورمون واقعا راهگشا باشن یا اینکه کشور ما رو میتونن به نابودی بکشونن. یعنی در حقیقت عزیزان دقت بکنن، من برمیگردم یه مقدار به این همین کنفرانسی که در حقیقت در بروکسل تشکیل شده بوده. عزیزان باید دنبال بکنن که چه بحث هایی شده در اونجا، به این معنا که چطور تمام تکیه اینها بر کمک گرفتن از خارجه و اینا کاملا در حقیقت الترناتیو مثل لیبی و سوریه رو دارن پیش میبرن. اگر واقعا اینها میخواستن یه چیزی برای دموکراسی درست بکنن و کمک به جنبش داخل بکنن و این همه تکیه بر خارج نکنن، آیا افرادی مثل من نوعی دیوانه بودن که به اینها نپیوندن، به اینها کمک نکنن برای اینکه جنبش از داخل رشد پیدا بکنه و همه ما در خدمت جنبش داخل قرار بگیریم؟ به هیچ وجه اینطور اینا همینطور که عرض کردم، باید به تئوری های اینها ما دقت بکنیم که هدف اینها چیه و به کجا دارن میبرن. من جلسه گذشته صحبت کردم که برای گذار از این رژیم دو راه اساسی وجود داره، یکی اینه که به دست خود مردم و از طریق تحولات درونی خود کشور و حتی از طریق همین قانون اساسی که من مثالهاشو زدم که در اسپانیای فاشیستی فرانکو چه اتفاقاتی افتاد از 1936 که به کمک هیتلر و چطور به اصلاح بمباران های سفره‌ای حالا در اونجا یه دهکده گرنیکا که عزیزان میدونن به سرا نقاشی های معروفی که در این زمینه کشیده شده و نشون میده که در گرنیکا چی گذشت و فرانکو رو بر سر کار آوردن و چطور میلیون و دموکرات ها رو به سرا قتل عام کردن به مدت 40 سال چطور در دهه 1970 از طریق همون قانون اساسی ملت اسپانیا تونستن طرفدارای فرانکو رو شکست بدن و بالاخره به دموکراسی دست پیدا بکنن. و به همین ترتیب سالازار در پرتغال به همین ترتیب بوده و از اون طریق مردم تونستن به طور دموکراتیک به دموکراسی و آزادی برسن. و همینطور که عرض کردم فرهنگ ها که در 1974 در حقیقت بالاخره مردم اینا رو کنار زدن و بالاخره خودشون کشور رو به دموکراسی رسونن. حالا این دموکراسی رو که عرض میکنم گاهی اوقات دستراسی ها میان سر کار، گاهی اوقات حزب سوسیال دموکرات و گاهی اوقات هم ارتش سوریزا، یعنی به حساب میتونه حساب آراء بالایی بیاره، ولی به هر حال وضعیت جامعه باز شده، دموکراسی برقرار شده، آزادی روزنامه ها وجود داره، آزادی مطبوعات ارتش و آزادی بیان وجود داره. ما هدفمون اینه که به این باید برسیم. راه دیگه راه افغانستانه، راه عراق، راه لیبی، راه سوریه است. کنفرانس هایی که تشکیل میشه در خارج، آلترناتیو سازی هایی که در خارج میشه، هدفشون راه دومه و نه راه اول. بعد که باشون بحث میکنی در میان میگن که آخه در قانون اساسی اسپانیا که ولایت فقیه وجود نداره، تو گویی که باید حتما ولایت فقیه وجود داشته باشه. مسئله اینه که باید از درون ولایت فقیه یا هر چی، ما میدونیم که این قانون اساسی وحی منزل نیست و باید تغییر بکنه، منتها چطور؟ راه تغییرش عبارت از فشار از پایین، تکیه بر مردم و فشار از پایین و نه نگاه به بالا. یک، این باید هشداری باشه به بعضی از اصلاح طلبای دست راستی که باید روی مردم و فشار از پایین باید تکیه بکنه. و مقاله‌ای که آقای سید کاظم قمی نوشته در این زمینه است که بعضیاشون فقط نگاه به بالا و فقط دل خوش کردن که فقط در یه انتخاباتی یا هر انتخاباتی شرکت بکنن. این یک. دو، عبارت از اینه که بر مردم خود ایران و جنبش در داخل باید تکیه بکنی و نه تکیه بر نیروی اجنبی و به کمک اجنبی پرست ها. چه فرقی میکنه؟ مسلمه که ولایت فقیه آنچه که مردم دیگه نمیتونن تحمل کنن مسئله ولایت فقیه و به حساب دیکتاتوری و استبداد ولاییه، مسلمه که مردم نمیتونن، ولی راه برداشتنش چیه؟ حالا صحبت از انتخابات آزاد میکنم. همین کنفرانسی که تشکیل دادن، ببینیم منظورشون از انتخابات آزاد چیه؟ آیا انتخابات آزاد در شرایط فشار از پایین و پیروزی جنبش در داخله، یا انتخابات آزاد از نوع یمن رو میخوان، از نوع لیبی رو میخوان و بعد پس فرداش هم از نوع سوریه رو میخوان؟ یعنی ما باید بدین اینا صحبت از آزادی انتخابات که میکنن یعنی چه؟ اول میخوان ارباباشون بیان و این رژیم رو با خاک، در حقیقت کشور رو با خاک یکسان بکنن و بعد رژیم رو بردارن، تغییر رژیم بدن، بعد اون وقت انتخابات راه بندازن. منظورشون از انتخابات آزاد اینه. و نه اینکه با فشار مردم واقعا از پایین دل آخر این رژیم رو وادار بکنن مردم که دل آخر کوتاه بیاد، مجبورش بکنن، فشار بهش بیارن، برای اینکه تن به آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی سندیکاها و احزاب و آزادی انتخابات. همینطور که در این بیانیه‌ای که این 6 نفر انسانی که در ایران همینطور که عرض کردم استخوان خورد کردن، اینایی که در خارج نشستن اصلا اعتقادی به این ندارن که انقلابی در ایران شده در سال 1357. اصولا اعتقادی به این ندارن که رفراندومی شد حالا مردم در اثر ناآگاهی یا شرایط تاریخی یا هر چی، اکثریت عظیمشون رأی دادن به جمهوری اسلامی و برداشتن نظام سلطنت، رژیم سابق. اصلا اینا اعتقادی ندارن که انتخابات 76 وجود داشته و مردم 20 میلیون به آقای خاتمی رأی دادن به هر حال، و یا اینکه در سال 88 اکثریت عظیمی از مردم به آقای کروبی و موسوی رأی دادن و بعد از اون 900 نفر، الان من نمیدونستم که تعداد زندانیان سیاسی در ایران 900 نفره در زندان ها هستن، افراد برجسته و نور چشم مردم ایران. وقتی اینا در خارج میخوان کنفرانس تشکیل بدن، الترناتیف سازی بکنن و به کمک اجنبی همه اینها رو نادیده بگیرن و میگن کلیت و تمامیت نظام رو باید برداری، منظورشون از تمامیت نظام یعنی چه؟ به کلیت نظام فقط احمدی نژاد و خامنه ای نیست، جنتی و خزعلی نیست، بدون تردید منظورشون کروبیه، موسویه، زهرا رهنورده، تاجزادهش، محسن آرمینه و تمام زندانیان اونایی که به اصطلاح در زندانهای جمهوری اسلام، همه اینها باید برداشته بشن تمامیتش. آقایون اون وقت بعد از 30 سال پرسه زدن تو اروپا و امریکا برگردن اونجا. این کار رو اینا میتونن انجام بدن، اربابشون باید براشون انجام بده و این متضمن نابود کردن کشورمونه، یعنی سرنوشت افغانستان، سرنوشت عراق، سرنوشت لیبی و سرنوشت سوریه. در نتیجه به نظر من برای مقابله با چنین چیزی حرکت‌های الان در ایران خوشبختانه آغاز شده که هم صحبت‌هایی که آقای عبدالله نوری کردن باید دید، ملاقاتی که بین آقای خاتمی و عبدالله نوری صورت گرفته باید دید، و کاملا با در نظر گرفتن این مقاله‌ای که عرض کردم که فقط چشم به شرکت در انتخابات نداشته باشن بلکه توجهشون معطوف به توده های مردم باشه، بسیج مردم باشه، قدرت مقاومت مردم رو ببرن بالا، مقاومت های مدنی رو در کشور تقویت بکنن، ولی تحرکات و حرکت های قطعت در این زمین خوشبختانه داره به چشم میخوره و باید اینها تقویت بشه. جنبش دموکراتیک و سبز ایران باید خودش رو از ناپاکی ها یا در حقیقت بگیم انحرافات، یکی چشم داشتن به رژیم و بالایی ها، یکی چشم داشتن به تجاوز خارجی و نیروهای خارجی، پاک باید بکنه، تکیهش رو باید بر توده های مردم بذاره، دوباره جنبش رو روحیه بشده، برای اینکه کشور در یک حالت انفجاری واقعا قرار داره. عزیزان به وضعیت تمام خبرها نشون میده که وضعیت اقتصادی مردم چیه و این ضد بشرهایی که در خارج هستن از طریق تحریم اقتصادی میخوان مردم رو، من زمان دکتر مصدق یادمه دیگه که اینا چطور محاصره کردن و نارضایتی در مردم هم بالا گرفت. دکتر مصدق بسیاری از مواقع حتی به اصلاح حقوق کارمندا رو مشکل داشت برای دادن، و به همین دلیل بودن که قرضه به اصطلاح اوراق قرضه ملی رو چیز کردن که مردم چه استقبالی کردن و منتها بعد که دیدن نمیتونن اینطور از پا در بیارن به اصطلاح کودتا علیهش کردن. بنابراین تمام این درس های تاریخی باید به یادمون بیاد، از جمله 30 تیر و درس هاش، 28 مرداد و درس هاش، و دخالت فعالانه و جنایتکارانه شون در انقلاب 1357 و الان هم همون دخالت های جنایتکارانه ادامه داره، یعنی در حقیقت به قول معروف 28 مرداد و کودتاش هنوز تا امروز روز ادامه داره، برخلاف آنچه که بعضی ها میگن که آره اصلا 60 سال پیش این اتفاق افتاده، اصلا حرفش رو دیگه نزنید. همینا دنباله 28 مرداد هم. منابراین ما باید هوشیار باشیم. وقت من تمام این بحث رو در هفته‌های آینده، هفته آینده و هفته‌های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که عرصبت که چند نکته رو میخواستم عرض بکنم. اولا اگه عزیزان بخوان کمک های مالیشون رو اگه برنامه بخواد ادامه پیدا بکنه، برای اینکه کمک ها بازی مقدار فروکش کرده، عرصبت که هم از طریق پیپل، هم از طریق مانیگرام، هم از طریق وسترن یونیون، عزیزانی که از اروپا فرزنده یا جاهای دیگه، و یا توسط به اصطلاح چک و یا مانی اوردر میتونن به آدرس صندوق پستی پی او باکس هر شبت که بفرستن 4292 و هر شبت که و یا حتی بعضی از عزیزانم با پول نقد به اصطلاح چیز میکنم که من اینجا اعلام میکنم، ولی میتونه برسه. بنابراین و برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی و دانشجو تیوی خواهد رفت و در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم هر شبت که در سایت خودم هم خواهد رفت. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون. تا هفته آینده، تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش.